سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصول توسلی، اصول 36 دی ماه.
خیلی ممنون. به نظر میاد اون توضیحی که ایشون داره من بعد ما بیان ناول الناس میدن نباید درست باشه. چیزی دو تفاصیل موافقه ایشون بعید میدونم پیدا بکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير موفق ومعين وصلى الله على محمد وآله المعصومين.
اللهم صل على محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که خبر واحد را به وسیله سنت حجیتش را اثبات بکنه. از عرض کردیم که باید سنت متواتره باشه تا بتونه اثبات حجیت خبر واحد بکنه و الا دور بشه. شیخ انصاری وقتی که اخباری رو که برای حجیت خبر واحد ازشون استفاده شده رو میبینه اونها رو شروع میکنه دستبندی میکنه و هر دسته را جدا دربارشون بحث میکنه. این شیوه به نظر آقای مظفر خوب آمده و بعدی هم همینطور خیلی ها تمسک کردن به همین دستبندی جناب شیخ و گاهی حالا یه ذره کم و زیادش کردن ولی شیوه را پسندیدن. آقای مظفر هم همین کار میکنند و دسته های مختلف، گروه های مختلف روایاتی که داله بر حجیت خبر واحدن را ایشون ذکر میکنند. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية خبر الواحد. طوائفی از اخبار را شیخ نقل میکنه که وقتی زمیمشون میکنیم به هم دیگه حجیت خبر واحد برامون اثبات میشه. البته به قول خود شیخ الأنصاري خبر و اون واحدی که ثقه باشه و مأمون من الكذب باشه فی الشریعة. پس خبر الواحد ثقة المأمون من الكذب حجیتش در شریعت اثبات میشه. و ان هذا امر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام و اثبات میشه که این اصلا یک امر مفروغ عنه بوده، اینا فرض میگرفتن. بعدم جناب مظفر میگن ما نحن نشير الى هذه الطوائف على الاجمال و على الطالب ان يرجع الى الوسائل. طالب یا بره وسائل رو ببینه، همه روایات این باب رو ببینه و الى رسائل شیخ بی حجیت خبر الواحد یا برای رسائل جناب شیخ را ببیند للاطلاع على تفاصیلها، اونجا تفاصیلش موجوده. اما حالا اون پنج طایفه‌ای که ایشون ذکر میکنن، اولین طایفه طایفه‌ای است که بین در اخبار متعارض آمده است و روایتی مرجحی تعیین کرده، یعنی حضرات یا سوال شده ازشون یا خودشون ابتدا آمدن مرجحی را برای تعارض بین اخبار بیان کردن. خب اینا یک دسته روایات اینجوری داریم ما، شاید بشه گفت مثلا 30-40-50 ما روایت اینجوری داریم، حالا به اسناد مختلفه، که مضمونشون اینه که آقا وقتی من دو تا خبر متعارض داشتم چی کار بکنم، دو تا خبری که با هم تعارض در کل یا تعارض در بعض حکمشون دارن، دل مدلول مثلا التزامیشون، مدلول مطابقیشون یا تضمنیشون با هم نمیسازه. این اخبار به نحو تواتر به ما ثابت میکنن که خبر اون دو نفری که داره متعارض شمرده میشه هر کدوم لو خلیه و تبع حجت میبود. عنایت به این بیان داشته باشید، اگر یه روایتی رو از محمد ابن مسلم داشتید، یه روایتی رو از مثلا فرض بفرمایید حالا زراره دیگری داشتید، این دوتا روایت هر دوش دوتا خبر واحده، زراره گفته اونا محمد ابن مسلم بود. وقتی حضرت در مقام قضاوت بین این دوتا روایت برمیانه براش مرجحی را یا معدلی را بیان میکنن، معنیش چیه؟ یعنی هر کدوم از اینا اگر معارض نمی داشت حجیت داشت. حالا چون معارض پیدا کرده دوچار مشکل شدیم، حضرت بفهمان فخوز به اشهره ها، فخوز به مشتهره انده اصحابه، که ببین کدومش مشهورتر بین اصحاب بین امامیه به او عمل کن. خب فخوز به مشتهر گزارش از چی میکنه؟ یعنی اگر نمی بود اون معارض، اون روایت به تنهایی حجت، بل این گروه این طایفه حجیت خبر واحد رو امر مفروع عنهی می دانن. جان نه، مفهوم مخالف نیست، بلکه آره تقریر معصومه، یعنی معصوم، یعنی خود شما اگه بودید روایت زراره فقط به شما می رسید عمل می کردید، اصلا خدمت معصوم هم نمی رسیدید که بخواد بگید من چیکار کنم. ولی چون روایت زراره و محمد ابن مسلم با هم در مدلول درگیر شدن، شما حالا گیر کردید، معصوم میگه اون یکی که مشهور تره رو اخذ بکن. بله
مشهور روایی
اینجا البته شهرت فتوایی به مشتر بین اصحابه، یعنی او رو عمل میکنن به اون فتوا رو بین یا شهرت عملی. جانم
مشهور تره رو اخذ کن، یعنی اون یکی رو بذار کنار.
بله بذار کنار،
ساقط میشه
در کنار این در
اصلا صحبت ببینید، صحبت حکم معصوم به اینکه یکی رقص کنه و دیگری کنار بذاره نیست. چون ممکنه بگید اصلا این خودش قرینه است دیگه، قرینه از این کتوکلفتر که خود حضرت بفرمان فخود به مشتهر، به مشتهر رو قید کنی برای حجیت خبر واحد. نه اصلا نمیخوایم بگیم این داله بر حجیت دادن معصوم به خبر واحد است، میخوایم بگیم این داله بر اینه که اگه کشف میکنه مثلا که اگر هر کدوم از این روایتین به تنهایی می بودن و معارضی نمی داشتند حجت بودن. چون تعارض بین حجت و لا حجت که نیست، تعارض بین دو تا لا حجت که نیست، تعارض بین حجتینه، حجتین شأنیه. یعنی من دو تا چیز دارم که خودشون لو خلیه و انفسهما چی بودن؟ حجت بودن. ولی چون الان با هم درگیر در مدلول با هم درگیر شدم، من گیر افتادم. درست شد؟ شما کی میرید سوال میکنید آقا حسن آقا اینو گفته و حسین آقا اینو گفته من کدوم عمل بکنم؟ وقتی که قول حسن آقا و حسین آقا به تنهایی خودش حجیت داشته باشه، ولی اگه قول حسن آقا یه خبر واحد لای متنابهه، حسین آقا من اینطور، شما تو سوال پیش نمیاد بگید خب این آقا یه چیزی گفته اونم یه چیزی گفته، به من چی؟ مشکل اینجاست که اون اگه خودش به تنهایی بود حجیت داشت، اینم خودش به تنهایی بود حجیت داشت. الان من گیر کردم بین دو چیزی که شأنیت و حجیت دارن، حجت فعلی چیست؟ حضرت فرمان ماقال مشهور مثلا. آیه
ظریف که متدین من یه چیزی میگم آقا ما یه چیزی میگم ما میگم آقا کل کدوم راست میگه، این دلیل بر حجیت جفتش نمیشه.
آره حالا اینجا معصوم هم پیدا کنید تو اعتقاد فروش هم. خب حالا من که آره تو تطبیق گیر کردم، خوبه حالا گاهی به روز باشه مثلا. آره اما نه اینجا عرض کنم که حالا یه وقت یک کس بله تعارض بینه لاحجت لاحجت تعارض بینه
حجیت شما مفروضه کاشی باید چطور
جانم؟
اگر
حجیت
مفروضه دیگه کاشفیت هم معنانه.
منظور از کاشفیت همین تقریم چیزی که ایشون تعبیر تقریر کردن، یعنی اصلا شما متوجه میشید که تو فضای بین امام و مأموم، بین امام و مردم این بوده که روایت عدل یا روایت ثقه رو اعتنا می‌کردن. الان چون آره چون اعتنا می‌کردن به روایت انسان ثقه، حالا دو تا ثقه دارن مخالف هم میگن گیر کردن. اصلا این فقط اینجا پیش میاد. پس یک دسته از روایاتی که میان قضاوت میکنن، میگن وقتی دو تا خبر درگیر شدن چی کار کنیم؟ معلوم میشه این دو تا خبر شأنیت درگیر شدن دارن. بله؟ روایت تو باب قضا آوردن، ولی جا داشت جایی دیگه بیارن. این روایت چون بعدش مال باب قضاوته، بعدش اصلا مال باب قضاوت بله اون مقبوله، البته مال باب قضاوته، اون مقبوله مال باب قضاوته، ولی خب حالا اونم باید توضیح داده بشه و توضیح داده شده که مقبوله عمر بن حنظله اگرچه موضوع بحث قضاوته، اما نه قضاوت به معنی مصطلح الان. میخواستن به وسیله اخبار قضاوت کنن، یعنی ببینن روایت چه دلالتی دارد. لذا حضرت میفهمن برو سراغ اونی که مثلا روایتی که میگه روایت مشهورتره، میگن هر دو مشهورن، برو سراغ اونی که. پس بنا قضاوت به معنای امروزیش نبود.
اون مشهور بین مردم هم مردم الان بیشتر کدام عمل میکنند؟ اون تو قضاوتی که میخوای بکنی اونی که مردم بیشتر عمل میکنند.
معلوم نیست
بین اصحاب
اینا خود به مشتر رو بین اصحابه که معلوم نیست منظور این باشه که حالا مردم فضای عمومی جامعه هم رنگ جماعت شوید.
مشهور که الان
آره پس این فتوای مشهور، یعنی اونی که به عنوان نظر امامیه شناخته میشه، درسته؟ پس به مردم کار نداریم، به علمای مردم کار داریم. پس چی شد دسته اول؟ همین که اصلا سوال از تعارض دو خبر میشه، میگه دو تا خبر باید با هم تعارض کردن چیکار کنیم؟ یعنی اینکه اگه تعارض نمی‌کردن بله برای ما حجیت داشتن. این دسته طایفه بود. از طایفه الاولا ما ورد فی الخبرین المتعارضین فی الاخذ بالمرجحات کالاعدل والاصدق والمشهور ثم التخیر عند التساوی. اون چیزایی که در خبر آمده که وقتی که دو تا خبر تعارض کردن برید سراغ مرجحات، مثل اینکه کدومشون اعدله، کدومشون اصدقه، کدومشون مشهوره. اگر هم نبود آخرم بله فلک الخیار، اون وسط دیگه حالا بین این دو تا یکیشو عمل کن. و سیأتی ذکر و بعضا فی باب تعادل و تراجیح، تو باب تعادل و تراجیح بعضیشو میگیم. و لولا ان این استدلال تو این لولا هست. و لولا ان خبر الواحد ثقه حجتون، اگر خبر واحد ثقه حجت نمی بود، لما کان معنا لفرض تعارض بین الخبرین. اصلا تعارض یعنی چی؟ اینا باید شأنیت دعوا کردن با هم داشته باشن تا تعارض پیدا بکنن. ولا معنا للترجیح بالمرجحات المذکوره، معنایی ندارد که بگید من ترجیح بده به این مرجحات مذکوره و تخییر عند عدم المرجح، الا وقتی که چی باشن؟ این دوتا شأنیت حجیت را داشته باشن کما هو واضح. این مطلب به نظر میاد خیلی غموزی نداشته باشه. دسته دوم و طایفه دوم، البته اگر راوی مثلا اوباما و اینا نباشن، ببینید همونجور تو مثالی که شما میزنید، اگر مثلا از اون مذاکرات مخفی دو نفر آدم غیر معتبر، دو نفر از این آدمایی که هیچ اعتنایی بهشون نیست بیان گزارش از اون جلسه مخفی داشته باشن، خب شما اصلا سوال نمی کنید که و اذا دار الامر بین این گزارش و اون گزارش منافی کدوم اولویت داره؟ هیچ کدوم اولویت نداره. این یه آدمی است که دروغ میگه، راست نمیگه، گزارش غلط میکنه، اونم داره گزارش غلط میکنه، اصلا دورانی برای شما پیش نمیاد. اما اگر از همون جلسه مذاکرات قضایی بله دو نفر خبر بیارن، دو تا آدم مورد اعتماد، دو تا گزارش، حالا دیگه اون تطبیق هم دارن میکنن از نظر، دو تا گزارش آدم ثقه بیاد، اینا با هم تنافی داشته باشه، اینجا شما گیر میکنید، میگید از این جلسه ما نه
اینجوری مثال زدم که یک طرف ثقه نباشه،
بعد دیگه سوال از مرجح هم ندارید. الان این مثال شما، چون من جهتگیری سیاسی شما نمیدونم، حالا سوال من اینه، نه حالا درست تر در بیاد غیر از اعتماد شما، آقای الف و آقای بایی که گزارش یه خبری رو برای شما آوردن، هر دو مورد اعتمادن یا یکی مورد اعتماد است یا هیچ کدام؟ فرض رو درست کنید.
نظر من هیچ کدام، ولی آقای زهر متدین
نه تو بحث سیاسی ندارم. بحث سیاسی. ببینید یا هر دو کسی که خبر آورده اند ثقه مورد اعتمادند یا هیچ کدام نیست یا احد هماست. کدومه؟
ما دنبال قاقم
اگه نیست. آره و نه به من تعبیر میدی یا میخوای بریم خلاصه شما رو خراسانی بگیم آن جنوبی تا بینید چی میشونه. یه وقتی سر درس های صبحانی یه آذری حسابی اشکال کرد. ایشون گفت ببین اگر تو اردبیلی منم تبریزی هم. حالا خلاصه یه آرمونه تحویل ما میدید یا نه؟ دوتاشون ثقه هم، یکیشون ثقه هست، هیچ کدومشون. اگه هیچ کدوم، من خودم با فروز پیش برم شما به این راحتی بله به کسی نمیدید. اگه هر دوست، اگه هیچ کدوم ثقه نیست، شما اصلا مشکلی ندارید که تعارض داشته باشید. تعارض نیست، دو تا آدم دروغگو، یکی اومده میگه بیرون 10 تا ماشین به هم زدن، یکی اومده میگه نه 20 تا زدن. ممکن اصلا ماشینی هم بیرون تصادف نگرده باشه. راحتی. اگه یکیشون ثقه است، قول ثقه را میگیرید، قول غیر ثقه را کنار میگذارید. اگه هر دو ثقه گیر میکنید، من اندر تعارض چیکار کنم؟ میرید معذر معصوم سوال میکنید. پس همین که
نه.
حالا دقت کنید دو دسته سوال داریم. آفرین. دو دسته سوال داریم. بعضی نمیخوان خودشونو تو تکلف اخذ قواعد و تطبیق به سقرایات قرار بدن، همون لحظه میخوان مشکل بالفعلشون رو حل کنن. نمیاد بگه دو تا روایت متعارض دارم چی کار کنم، میاد میگه آقا حکم این مسئله چی هست؟ میخوان حکم میده. این آقا دنبال فقاهت نیست، دنبال تکلیف مسئله فعلیشه. درست شد؟ بنابراین اون روایت هم به درد اصول ما نمیخوره، به درد فقه ما میخوره. ولی یه دسته دیگه نه، میخوان کارشناس بشن. این کاملا از دوره امام صادق امام باقر مشهود تا دوره حضرت عسکری صلوات الله علیه. اینا میخوان قاعده بگیرن، میگن وقتی تعارض شد چه کنیم؟ ببینید اصلا عمر ابن حنظله سوالاتی که داره میپرسه اصلا یه سوالاتی دیگه، آدم عصبانی میشه. بابا چی داری میپرسی؟ حضرت میگن مشهور رو بگیر، میگه اگه دوتاش مشهور بود. میگه عدل رو بگیر، میگه دوتاش عدل بود. آقا اصدق رو بگیر، میگه دوتاش اصدق بود. هرچی حضرت میگن دوباره میره سوال از ضابطه میکنه که اگه هر دوشون طور بود چی؟ ببین میخواد میزان بگیره، میخواد ضابطه بگیره. حالا اگه کسی اومد همچین سوالی کرد، میتونی بگی مفروض ذهنش اینه که خبر واحد هر دوش ثقه است و مفروض ذهن مروی عن حضرت صلوات الله علیه این است که آقا خبرها حجیت دارن، و الا میگفتن آقا وقتی دو تا روایت مشهوده دو چوب بذار کنار برو دنبال متواتر، بیا از خودم سوال کن. این فضای بحثه. خب خیلی خوب، این طایفه اولامون. اما طایفه ثانیه، بعضی از روایات که غالبا تو کتب رجالی دیگه بیان شدن، اینه که محضر حضرات میرن و نسبت به راوی خاصی سوال میکنن، یا اصلا سوال میکنن ما به کی مراجعه بکنیم. من از فلان شهر آمدم، اونجا دسترسی به شما ندارم. به حضرت رضا عرض میکنن عبدالعزیز مهتدی، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم آل مدینی. یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست، من از اون معالم دینم رو بگیرم؟ حضرت میفرمان بله. ببینید یعنی چی؟ یعنی برو سراغ یه نفر معالم دینت رو از او بگیر. معالم دین چی بوده؟ روایات. این آقایون هیچ کدوم رساله عملیه که نمیدادن به این معنا، فقط روایت بود. تا دوره صدوقین هم همینطوری بود دیگه. بله روایت، حضرتی را فرمودن، حضرت اینو فرمودن. پس یه دسته اینطور، یه دسته حضرات چجوری؟ حضرت خودشون میفرمودن فلانی. یک از خدمت حضرت رضا سبزرعی رسید، بازم عرض کرد که من نمیتونم همیشه به خراسان بیام، چه کار بکنم؟ حضرت فرمودن از کجا میایید؟ عرض کرد از قم. فرمودن زکریا ابن آدم تو قمه، سلام ما رو بهشون برسون، برو سراغ زکریا ابن آدم که مدفونه در شیخان فعلی، اخیرا قبرشون رو مقداری بالاتر آوردن. آره این فرستادن سوال کننده سراغ احد روات یا داستان زراره که دیگه علیکه به هازل جالس معروف. بله؟ بله؟ اب نداره، یعنی حجیت خبر واحد برای این آقا. این آقا خصوصیت که نداره. چه خصوصیتی در اون شخص هست؟
راوی مثلا نزد امام یه خصوصیتی داشت که امر فرمود که از زراره مثلا.
خیلی خوبه، شما میفرمایید حجیت خبر واحد رو درست کردید، اما واحد اون واحده کی باشه؟ عدل باشه، ثقه باشه، پایین تر، بالاتر. بعد بریم سراغ سه وزیق این در واقع راوی، راوی چه خصوصیتی داشته باشه؟ ولی متواتر که نیست، علم‌آور که نیست. یعنی اون آقا وقتی میره سراغ زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم هم بنی آدمه دیگه، ممکنه خطا بکنه دیگه، ممکنه یه وقتی مثلا، ولی روایت او حجتون مؤذرون و منجزون، روایت زراره مؤذرون و منجزون، روایت دیگری درسته؟ پس چی؟ پس خبر واحد برای راوی و مرویون مفروض بوده که درسته، مشکلی باهاش نداشتن. پس این دسته دوم ارجاع خود حضرات هست،
خبر متواتری که قطعش به خبر زراره نرسه. ما قطعی که از خبر زراره میگیریم پیدا میکنیم از خبر متواتر نگیریم.
این قدر که یه وقتی ممکنه قرائنی وجود داشته باشه، اما در مورد شخص واحد مثل زراره، هرچی اون شخص مقام رفیعی داشته باشه، احتمال خطا که برداشته نمیشه.
در متواتر هم احتمال خطا هست.
خب من دارم بناهن الان مشهور مشهور میکنم، تواتر رو مشهور اینجوری ترجمه میکنن، جوری بشه که دیگه من احتمال خطا ندم اقلاعن. یعنی یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفری که نه تعمدشون برکز جایزه، نه احتمال خطا. یکی اشتباه میکنه، دوتا اشتباه میکنه، ده تا اشتباه میکنن، دیگه این همه آدم همه با هم حادثه قدیر رو اشتباه نقل کردن، همه خواب دیده بودن، ولی همش توهم بود. خب نمیشه دیگه، یه نفر خطا کنه محتمله، یه نفر تعمد برکز، دو نفر، سه نفر با هم تصمیم بگیرن جعل حدیث کنن، اما نه 100 نفر، نه 50 نفر. پس تواتر اندل مشهور اینه. بنده ممکنه باش موافق نباشم، با شما موافق باشم، اما مشهور تواتر یه پیششون اینه. خبر واحد مقابل خبر متواتره. وقتی حضرت میفرستن منو سراغ یک نفر که اون یک نفر هم خطا در حقش محتمله، نمیشه آقا فراموش کرده باشه، نمیشه اشتباه شنیده باشه، نمیشه استادش اشتباه کرده باشه و به او اشتباه نقل کرده باشه و هاکذا، همه اینا محتمله. با وجود همه این احتمالات حضرت میفرستن شخص سراغ یونس، میفرستن سراغ مثلا بفرمایید زراره و امثال. بنا اقلا نسبت به راوی با راوی دیگه فرق میکنه. حالا این فرق چیه دقیقا؟ خصوصیت و راوی چیه؟ ببینید دو تا بحثو جدا کنیم. خبر متواتر است یا واحد؟ یه بحث. حالا اگه خبر واحد شد، اون راوی کیه؟ بله راست میگید، از این روایات در نمیاد که شما پس به هر راوی دیگه میتونید عکس بکنید، راوی رو باید ضابطه مندش بکنید. ممکنه بگید مثل شیخ انصاری بگید ملاکش ثقه و اطمینان، اینا همشون تعبیر مثلا درباره یونس ظاهرن. نه، تعبیر مال یونس است، مال یکی دیگه از رواده که حضرت بفرمان فهو مأمون فی الدین و الدنیا، امینه، مورد اعتماد منه.
خب این قول حضرت امام خیلی قول مهمیه.
بله همینطوره دیگه، لذا ما به خاطر همینه که سراغ هر راوی نمیریم. فعلا میخوایم موجبتن جزئیه اثبات حجیت خبر واحد در مقابل متواتر کنیم. ثقه و ذیقه این چقدره؟ هر خبر واحدی یا عدل باید باشه یا ثقه؟ وثاقت او توسط راوی های دیگه نقل شده باشه یا نه باید حتما امام امضا کرده باشن؟ اینا رو باید بحث کنیم. فعلا فقط میخوام بگیم ببینید خبر واحد حجت شد. حالا اون واحد کی باشه البته فرق داشت. عرض کردم موجبتا کلیه نگفتیم، کل خبر واحد حجه گفتیم، فل جمله خبر واحد، خبر واحد حجه، اما سه و زیغش هنوز بحث نکردیم. هر دو دسته رو دارید. یه وقت گفتن فلانی اینطوره، یه وقت گفتن برید سراغ کسی که بهش اطمینان داشته باشید، مثلا برید سراغ کسی که اینطور باشه. یعنی بعض وقتا به صورت ضابطه هست، بعض وقتا به صورت مورده که آقا فلانی مصداق اینطور هست.
ما این
نه، اصلا گاهی القا اصول فرمودن، گاهی القا فروع، گاهی اینطوریه، گاهی ضابطه فرمودن، گاهی نه مصداق، در باره مصداق صحبت کردن.
مثلا اینکه مصداق این کلیه رو داره این.
بله دیگه، بله بله. نه، اصلا خود حضرات فرمودن که علینا به القا اصول و علیکم التفریع. ما اصول میگیم شما تفریق کنید، ما از قاعده میگیم از دوره حضرت باقر از صادق علیه السلام شروع شده بود، بلکه از قبل از اون القا اصول. حالا القا اصول یه وقت تو مسائل رجالی هم هست دیگه، الان ما اینا رو جدا کردیم، علوم مختلفه کردیم. یه وقتی خصوصیت میگن ما دیگه باید تطبیق به مصداق بکنیم ببینیم اینطوری یا نه. مثلا مسئله امام جماعت چطوره؟ نمیان میگن حسن وایسته جلو حسین وانسته، بله میزان میدن، این خصوصیت رو داره، میتونید بهش اقتدا بکنید که دیگه شما تا ابد دارید به همین خصوصیت مذکوره تمسک میکنید. پس دسته دوم ما ورد فی ارجاع آحاد الروات الی آحاد اصحاب الائمه علیهم السلام، دونه دونه روات را فرستادن سراغ دونه دونه اصحاب. علی وجه یظهر فیه عدم الفرق فی الارجاع بین الفتوا و الروایه. یه نکته دیگه، ما میفهمیم فرق نمیکنه که این آقا دارد روایت را نقل میکند. یه وقتا اینطوره که گفتیم مثلا من لا یحضر صدوق میشه رساله عملیه، من لا یحضر الفقیه یعنی رساله عملیه، کسی که فقیه بیشه نیست به کتاب عمل کنه. حال این که من لا یحضر چیه؟ دونه دونهش روایت. خب یه جاهایی هم نه، تهذیب جناب شیخه که بعد از اینکه روایت رو میگه، میگه اقول که این روایت در تنافیه با اون روایت دیگره و من در مقام جمع میگم این عامه و این خاص، این ناسخه و این منسوخ، این چیه و اون چیه، قضاوت میکنه و فتوا میده. ایشون میفرماد از این بیان ائمه میفهمیم، کشف میکنیم که فرقی بین ارجاع بین فتوا و روایت نیست. من درز میکنم حتی اگه بخواید فرق بگذارید با توجه به تاریخ حدیث باید بگید اینجا ارجاع در روایت دون الفتوا، اگه بخواید تفصیل هم بدید حتی باید بگید ارجاع در روایت دون الفتوا، چون آقایون روات بودن، اهل افتا کم بودن، غالب کسایی که بهشون ارجاع داده میشد چی بودن؟ راوی بودن، کارشناس روایت بودن، نه کارشناس فقاهت. مثل ارجاعی علیه السلام الی زرارن به قوله اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس، حدیث خواستی برو سراغ جالس، این جالس. یشیر بذلک الی زراره، حضرت به زراره اشاره فرمودن و گفتن هذا الجالس. و مثل قوله علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهتدی ربما احتاج و لست القاك فی کل وقت، یه وقت احتیاج حاصل میشه ولی من نمیتونم هر وقتی محضر شما برسم. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقت اخذ عنه معالم دینی، یونس ابن عبدالرحمن آیا ثقه هست که من معالم دینم را از او بگیرم، تعلیمات دینی؟ قال نعم. بله خب البته این روایت محل بحثش همینه که کسی در فضای دست عدم دسترسیه، این که آیا این خصوصیت باعث تضییق میشه یا نمیشه باید به روایت دیگه مراجعه بکنیم. اونی که محضر حضرت میرسد و سوال میپرسد و حضرت رو به زرار ارجاع میدن، در مسجد سوال میپرسه که حضرت حضور داشتن ولی حضرت اصحاب رو به کارهای مختلفی واداشته بودن، یکی کار فقه میکرد، یکی کار روایت معروفه که هر کسی تو مسجد داشت یه کاری انجام میداد، یه حوزه علمیه پویا، یکی کار کلام میکرد، یکی کار به حضرت بودن چرا فلانی رو تو کلام گذاشتی ولی تو فقه نگذاشتی، چرا فلانی که فقیه نداشتی تو کلام، حضرت فهمیدن فلانی یتیر ولیکن یسقط، این تو بحثای استدلالی اوج میگیره ولی یهو میخوره زمین، اما هشام نه، هشام یتیر، بعد مثلا یه تعبیر دارن که اوج میگیره بالا میره تو بحثا که گاهی مثلا حضرت تحسینش میکنن هشام رو که این جور استدلال کجا یاد گرفتی، اونم ادب میکنم که از خود شما ها یاد گرفتی. اینطور مثلا میخوام عرض بکنم که اگر این روایت بود و این روایت ممکن بود بگیم نمیتونیم توسعه بدیم به همه جا، میگیم خبر واحد حجت عند فقد القطع، بله، ولی اون ادله دیگه باعث میشه که ما اینو نگیم. قال شیخ الاعظم، شیخ انصاری ذیل این روایت میگه و ظاهر و حاضر روایه ان قبول قول ثقه کان امرا مفروغا عنه عند الراوی، راوی نمیپرسه که من آیا میتوانم به ثقات مراجعه کنم یا نه، او رو مفروض گرفته، میگه آیا یونس هم از ثقات هست یا نه، پس راوی و امام اصلا اینو مفروض گرفتن که بله اگه ثقه باشه دیگه میشه بهش عمل کرد به روایاتش. شبه مصداقی است، در مصداق مشکل دارم. بله و الا می داند که کل ثقتن مثلا خبر کل ثقتن حجه ظاهر و حاضر روایت نه قبول قول ثقت کان امرن مفروغا عنه ان در راوی فسأل عن وثاقه یونس لیترتب علیه اخذ معالمه اخذ المعالمه من سوالش اصلا درباره مصداقه الا غیر ذالک من الروایات التي تنسق على هذا المضمون و نحو هذا المضمون که نسقشون و شیوهشون بیان این مضمونه. اینم طایفه ثانیه. اما طایفه سوم ما دل على وجوب الرجوع الى الروات و الثقات و العلماء یه سری ها آحاد روات را به آحاد اصحاب ارجاع ندادن، بلکه به صورت ضابطه ای گفتن برید سراغ روات، برید سراغ علما، که ایشون میفهمد الا ماشاءالله هم از این احادیث داریم که باید رفت سراغ اهل علم و از اونا کسب مثلا معارف کرد، کسب معالم کرد. ما دل على وجوب رجوع الى الروات و الثقات و العلماء مثل قوله علیه الصلاه و السلام ان الحوادث الواقعه، که قول است حجت اجل تعالی فرج الشریف است که و ان الحوادث الواقعه فرجوا فيها الى روات حدیثنا، برید سراغ کسایی که حدیث ما را روایت میکنن. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، حالا علیهم ظاهرا بعضی نسخ ندارن، اونها حجت منن بر شما و خود من حجت خدا هستم بر اونها یا نه مطلق. یه بار دیگه چی؟ بررسی سندی. بعد ببینید این روایت الفاظش یا مضمونش تکرار شده یا نه. یعنی باید برم سراغ نرم افزار جامعه احادیث. یه وقتی یه آقایی خیلی سال پیش ما ندیدیم ایشونو، فوتم کردنشون، آمده بود وسائل و شیعه را سندش همه را حذف کرده بود، روایتش آورده بود 20 جلد وسائل شده بود 10 جلد. بعد یه آقایی میگفت من اعتراضاً رفتم خدمت آقای زنجانی که خلاصه کجایید که اسلامو از بین بردن، چی شده؟ گفتم وسائل این کارش کردن، آمدن اسناد را ازش حذف کردن. شامدن با آقای زنجانی با حالت اعتراض درس کردن که چه فایده‌ای داره این کار؟ آقای زنجانی گفتن فایده داره، برای کسی که میخواد فقط به اون مضامین میخواد سری بگرده به جای 20 جلد 10 جلد میگرده، اون وقت هنوز این نرم افزار و اینجور چیزا در اختیار نبود. مراد این که بله به همین کارهایی که به صورت معجمی، به صورت بفرمایید موسوعه‌ای، به صورت نرم افزاری برای جستجو بعد مراجعه کرد و فقیه عند الفحص، اونی که فقیه حق الفقیه، همین کارا رو باید بکنه و میکنه. و این بعضی از این فقهای معاصر ما رو دونه دونه فتاواشون اینجوری کار میکنه، کار جدی میکنه. عرض کردم بعضیشون خب مسلک‌ها فرق میکنه دیگه، بله بعضی واقعا اینطوری کار میکنن. بله چارش همه. الطائفه الثالثه هم خوندیم الا ما شاء الله من الروايات في امثال هذا المعنى، روایاتی که این معنا را دارن الا ما شاء الله، یعنی مثلا زیاده. الطائفه الرابعه ما دل على الترغيب في الروايه والحث عليها وكتابتها وابلاغها، این دسته دیگه. یه دسته روایات داریم که اصلا حالا فضاش با فضای دیگر روایات فرق میکنه. حضرات از حضرت رسول صلی الله علیه روایت داریم تا حضرات دیگه که نقل حدیث کنید، بگید، بشنوید، بله افت تجلسون و تحدثون، بله آیا میشینید حدیث میگید؟ بعد فرمودن که بله فعنی احب و مثلا یه تعبیر اینچنینی حضرت دارن که من دوست دارم این مجالس شما رو که میشینید توش حدیث میگید، حدیث میشنوید. پس دارد چکار میکند این دسته از روایات که مثلا این یه روایتشون آورده من حفظ علی امتی 40 حدیث هم. کسی که حفظ بکنه برای امت من 40 تا حدیث را بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، که از همین روایت باعث شده که علمای ما سنت بود 40 حدیث می نوشتن. بله 40 حدیث امام رو ملاحظه فرمودید، امام سند خودشونه تا معصوم بیان می کنن. الذی لاجلهی سنف کثیر من العلماء الاربعینیات، بسیاری از علمای ما اربعینیات نوشتن تا شامل این روایت شامل حالشون بشه که من حفظ علی امتی اربعین حدیثا. پس مادل لعل ترغیب فی الروایه و الحث علی الروایه و کتابت الروایه و ابلاغ الروایه، حالا به عبارات مختلفی ما حدیث داریم، مثل الحدیث النبوی المستفیض بل المتواتر، این حدیث یا مستفیض یا متواتره که اینطور، و مثل قوله علیه السلام للراوی اکتب و بث علمك فی بنی عمک، بنویس و روایات رو در فرزندان عموی و پسر عموهای خودت چیکار بکن؟ رواج بده. این بنی عمک منظور اینجوری نیست که مثلا به بچه های عمش یاد نده، نه، چون یه طایفه که تشکیل میشد، طایفه ها نسبت آبایی با هم داشتن نه نسبت امی، بله؟ لذا اینا همه توی یه طایفه که شناخته میشن به یه طایفه میگفتن پسر عموها، ولی اون که حالا پسر عموش نبود، باباهاشون پسر عمو بودن. پس بی بنی عمکه یعنی در همون طایفه خودت، در همون قوم خودت. فانه یأتی زمان حرج لا یأنسون الا بکتبهم، امروزش میفهمم یه روز شلوغی میاد که تو اون روز دیگه هیچ کی اونس نداره مگر به همین کتب. پس بگید، بیان کنید، اون همون روز شلوغ همین الانه که دسترسی به معصوم نیست. الا غیر ذالک من الاحادیث. پس این می نوشتن، بعدم همون نقل به عنوان نقل واحد به نفر بعد می رسید. هیچ اینجوری نبوده، هیچ، یعنی این کسی که تاریخ حدیث رو نگاه بکنه حجیت خبر واحد براش از اوضح و واضحاته، حتی اگر اون بنا و غلا رو نتونه تصویر بکنه. هیچ اینطور نبوده که یه نفر برای عمل به حدیث احتیاج داشته باشه به این که بره مثلا کتاب 10 نفر را ببینه، تألیف 10 نفر را، روایت را از 10 نفر تا به تواتر برسه، اصلا از این خبران نبوده. همین که این آقا یه آدم مطمئنی بوده و نقل از امام صادق میکرده، همون حجیت داشته. حضرات هم هیچ تعریض و اشکالی به این کار نداشتن. اگر اشکالی بوده به این بوده که آقا فلانی که ثقه نیست، لعنت الله علی فلانی که روایت ما را عوض میکرد، اینجور تعابیر مصداق، نه فلانی ثقتون آخوزانو، ولی نه ثقتون، صحبت رو صغراها و مصداق هاست، اصلا صحبت رو اصل حجت خبر واحد نیست، امر مفروغانه. پس این هم دسته چهار. چرا؟ میفرمایید تواتر، تواتر ها درست بشن. پس در نتیجه ما از طایفه خامسه به تنهایی استفاده نمی کنیم، همینطور
مجموعه دلیلان هم این به کارون نمیاد. اصلا ما 5-6 طایفه داریم، این طایفه به درد ما نمیخوره.
خب حالا اگر این روایت را، مخصوصا روایت دوم را، حالا روایت اول که روایت نبوی اول رو شاید درست حق با شما باشه، اما روایت دوم را ببینید، شما بشو نماینده که به طایفه خودت اخبار را برسونید.
از حیث این که ترویجه به چیزی نیست، از یه حیث دیگه ما داریم این روایت را استفاده میکنیم. از اون حیثی که تیم طایفه چهارمون ما استفاده نکردیم، ما داریم از حیث این که حجت واسه اون طایفه که این بره چیز کنه اونو داریم.
پس ما یه دسته روایاتی داریم که این طایفه چهارم رو اینجوری توضیح بدیم، یه دسته روایاتی داریم که گسترش حدیث را ترویج کردن. اینا دو جورن، یه وقتی فقط صرف گسترشه که آقا بگید تا شنیده بشه، خوبی ممکنه بگید دارن موضوع برای تواتر درست میکنن، بله؟ یه وقت نه، صرف گسترش نیست، گسترش دادن یک فرد حدیث را یا یک عده‌ای که تواتر نوعاً حاصل نمیشه از اونها حدیث را باشه، اینا ثابت. اما پنجمین طایفه آخر تا چراغ خاموش نشده، اون دسته ایست که حضرات ذم کذابین میکنن که چقدر کار بدی کردن اونایی که کذب در ما بستن و مردم را هم باز می‌دارن از اون کذابین. فانه لو لم یکن الاخذ باخبار الاحاد امرا معروفا بین المسلمین لما کان مجال للكذب علیه. حضرت یه نفر اسم میبرن، میگن خدا لعنتش کنه، کتاب‌های پدر مرا میگرفت، کتاب‌های روات از امام صادق صلوات الله علیه فرمان، روایتی رو که امام باقر فرموده بودن و اصحاب نوشته بودن رو، کتاب‌ها رو میرفت می‌گرفت، گفت بده ما ببینیم یاد بگیریم، بعد توشون دست می‌برد، بعد دوباره برمیگردوند. بعد حضرت فرمان خودش نه، عمالی رو بر این کار واداشته بود که این روایت بره برگرده اینطوری بشه. استفاده ما از این طایفه چیه؟ شیخ انصاری میگه ببینید اگر اخذ به حدیث از یک راوی واحد مفروغ عنه نبود، یه نفر بشینه تک کل درست بکنه که ضرر نمیزد که. چرا؟ چون این خبر واحدی بود که لا یعتنابه. اما چون یک نفر هم اگر آدم مطمئنی می بود خبر واحدش حجیت می داشت، الان یه نفر هم دروغ بگه دین رو خراب کرده، چون به حرفو اعتنا می کنن، یه عده بهش عمل می کنن. بله چرا حضرت بیان اینجوری بگن، میگن آقا به حرف خبر واحد تمسک نکنید. پس کذب یک نفر کی مخل و مضره؟ وقتی بقیه به حرف یک نفر ترتیب اثر بدن. اما اگر نه، اصلا خبر واحدی حجیتی نمیشه، راوی داره نه مردیون ان اصلا رو حجت میداند، حالا یه نفری هم داره کذب میگه، نهایتش اینه که حضرت بگن آقا یه نفر یه چیزی گفت گوش ندید. پس کذب علا امام کی مخله و مضره؟ وقتی که بهش اعتنا بشه. پس لو لم یکن لذا ایشون توضیح دادن که من نمیخوام با خبر واحد حجیت خبر واحد درست بکنم.
صرف اینکه یه جور افتاد تسشون میکردن فدارا دارم یه مای منچه انتظاری میداریم که حالا که بنای خوبه حالا که اینجوره خب ما از این میکنم که
اب نداره. شما میفرمایید تمام این مفروغون انهایی که تو اینا هست همشون بنا اقلا هست، ولی ممکنه همینطور هم باشه. اما فعلا حالا فارغ از این که اون بنا اقلا رو اثبات بکنیم، اینجا میتونید بگید که من این روایات مجموع این پنج دسته به من میفهمانه که فضای نقل حدیث فضای اعتنای به خبر واحد بوده.
اون بنا اقلا قبول بکنید چون بله. خود این زبان این خودش آهاده دیگه،
دونه دونش آهاده، جمعش تواتر معنوی داره، دونه دونش آهاده، جمعش تواتر معنوی داره، جمع تمام این روایات. وقتی مفروض تمام این تمام این پنج طایفه مفروضشون چیه؟ حجیت و خبر الواحد. این معنا رو تو همش پیدا میکنید. حالا الا ما شذ منها و ندر که حالا آقای چیزام فرمودن.
بنا
اقلا قبول کنیم؟ نه بنا اقلا اصلا بریزید دور. فکر کنید هنوز ما همونطوری که کتاب ما ترتیبش اینطوره، ما دلیلی از بنا اقلا بر حجیت خبر الواحد پیدا نکردیم. میخوام دلیلی از سنت پیدا بکنیم. اگر این پنج طایفه را معناشون و مضمونشون رو به هم زمینه بکنید، تواتر به شما میدهد که این معنا که خبر الواحد حجه متفق علیه در همه اینا. پس من علم پیدا میکنم به این. هنوزم بنا اقلا رو اثبات نکردم، بعدن که بنا اقلا رو درست کردن میفهمم این مفروغان انهایی که ای گفتید مفروغان به خاطر اینکه بنا و سیره اقلا اصلا. حالا بعدن فعلا با سنت داریم اثبات میکنیم، پس داریم حجیت جعلی به سنت درست میکنیم نه با بنا اقلا. این هم طایفه خامسه. مادل علا زم ملکز و علیهم و تحذیر من الکذابین علیهم فانه لو لم یکن الاخذ به اخبار الاحاد امرا معروفا بین المسلمین لما کان مجال للکذب علیهم. اصلا معنا نداشت کذب درست کردن، چون کذب واحد درست میکنه. ولما کان مورد للخوف من الکذب علیهم، ترس هم نداشتیم، چون یه نفر که کذب درست بکنه ما که اصلا به خبر واحد تمسک نمی کنیم، ما به متواتراتی که دیگه احتمال کذب درشون محاله عمل می کنیم. ولی تحذیر رو من الکذابین، دیگه تحذیر از کذابین هم لازم نبود، حالا ما میگیم نخیر لازم. لأنه لا اثر للکذب لو کان خبر الواحد علی کل حال غیر مقبول عند المسلمین. اگه نقل خبر واحد خلاصه نقل خبر واحد حجت نبود، کذب خطرش خیلی کم میشد. نمیخوام بگیم خطر نداشت، خطرش خیلی خیلی کم میشد دیگه، انقدر خلاصه تحذیر جدی نیاز نداشت دیگه. بعد حالا بریم سراغ تعابیری که بعدن ایشون نقل از شیخ انصاری داره. چیز زیادی هم نمونده، وقت تمام شد و الا چی؟ آره دیگه، لذا کردیم این چون معده برای اینکه کم کم که تکذیب ها زیاد بشه. ولو من مولا به عبدم بگم فقط به خبر متواتر از من عمل بکن، بازم در کذب ما میبندم، چون کذب با یه باریکه شروع میشه ولی آخرش همه جا رو فرا میگیره. الحمدلله رب العالمین. ساعت اول ما دیرم کردیم.